خیلی ممنون که با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستید. 3094 برای این هست که شما نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید و ما بتونیم از نظرات شما در واقع یه جورایی آگاه بشیم. الان داریم درباره وظایف زن، نقش مادری و همسری صحبت می‌کنیم و چند دقیقه پیش درباره این حرف زدیم که اولویت چیه؟ مادری آیا کار تمام وقت یا نیم وقته؟ و درباره اون مسئله خاص که بخشی از جامعه حاضرن که حتی هزینه بیشتری بابت کارهای تخصصی که خودشون میتونن انجام بدن رو پرداخت بکنن برای اینکه شغل داشته باشن. در این باره نظر خانم دکتر خدادادی رو اول بپرسم.
من همونطور که عرض کردم گفتم نمیشه یک نسخه واحدی رو برای همه آحاد جامعه پیچید و یکی از ایراداتی که در واقع به متن برخی از قوانین وارد هست این که تعداد تبصره‌هاش کمه و شما شرایط دیگری رو لحاظ نمی‌کنید، مخصوصا که وقتی بخواد یک تغییر
ببخشید خانم دکتر، من صحبت شما رو قطع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. چقدر از این ماجرایی که ما الان درگیرش هستیم به قوانین مربوطه؟ یعنی چقدر از آدم‌ها و زوج‌ها در زندگی خانوادگیشون برای اینکه مثلا تصمیم بگیرن شاغل باشن، این بخشی از هزینه‌شون رو اختصاص بدن مثلا به مهد کودک بچه، واقعا به این فکر می‌کنن که قانون چی رو در نظر گرفته؟
حالا البته من الان که متن قوانین اشاره کردم نمی‌خواستم مصداق در این زمینه بیارم، چون از همونطور که خودتون واقفی در خواسته در رابطه با مسئله اشتغال زوجه همون یک ماده قانونی رو ما داریم. در واقع این نکته که ما یک نسخه واحد رو نمی‌تونیم برای همه بپیچیم، فقط از متن قانون در واقع استفاده بکنم در این زمینه. اما در کل شما ببینید وقتی که سرگذشت زندگی خیلی از افراد هم می‌خونید، می‌بینید که یک زنی بوده که بعد از ازدواجش بارها تجربه بارداری و مادری رو هم داشته و تجربه‌هاش هم موفق بوده، یعنی اینکه وقتی فرزندانش بزرگ و بالغ شدن فرزندان موفق در جامعه بودن، ببینید که در واقع خیلی بخواد به امر همسری و مادری ایشون وارد بشه، ایشون حضور فعالی هم در جامعه داشتن. من باب مثل بیبی خانم استرآبادی اشاره می‌کنم که از شخصیت‌های مطرح جامعه زنان در عصر مشروطه محسوب میشن. ایشون 7 تا هم فرزند داشتن، خیلی از فرزندانشون هم در واقع جزء افراد موفق جامعه هم بودن. و ببینید که خیلی بخواد وارد بشه، وقتی زندگی این زن را آدم میخونه 13 در حال فعالیت بودن، در حال اولین مدرسه دخترانه ایران رو ایشون پایه‌گذاری کردن، کلی فعالیت مقاله نویسی داشتن. خانم
دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، خب این مثال یه ذره استثناست. من سوال مشخصم اینه، زنی که در جامعه هستش، نمیخوام بگم حالا صاحب استعداد خاصی هست یا نیست، 10 میلیون تومان داره حقوق میگیره، 13 میلیون پول مهد کودک میده، به نظر شما این زن باید این کارو بکنه یا نباید این کارو بکنه؟
اگر این زن نوعی که مد نظر شماست فعالیتش مفید جامعه هست، خب به جای اینکه در واقع بخواد از مهد کودک استفاده کنه میتونه از شرایط دیگه استفاده بکنه. یعنی به جای اینکه ما بخوایم اون زن رو تحمیل بکنیم که نه تو این استعدادت نباید ازش استفاده بشه، چرا ما نمیایم مهد کودک هایی رو در واقع افزایش بدیم، ساخت مهد کودک هایی رو که کنار خیلی از سازمان های دولتی و غیر دولتی که افراد درش کار میکنن اونها هم فعالیت بکنن، تا اون مادر پیوسته هم بتونه در کنار فرزند خودش باشه. یعنی میخوام بگم که این فشار و اهرم رو به جای اینکه اینقدر روی مسئله زن در قالب مادر داشته باشیم و بعضا اونها رو پشیمون بکنیم از اینکه تو چرا به همچین شرایطی رسیدی، به جای اینکه اونها رو تشویق بکنیم و بگیم ما همچنان نیازمند استعداد تو هستیم، ولی فشار رو در واقع یه سمت دیگه میچرخونیم. اون موردی هم که من مصداقش رو براتون آوردم استثنا نیست، منتها چون ما خیلی با این افراد آشنا نمیشیم و اجازه آشنایی جامعهمون رو هم با چنین شخصیت‌هایی نمیدیم، احساس میکنیم که خیلی از این زنهای فعال استثناءات جامعه ما هستن، در حالی که هم از گذشته هم زمان معاصر پیوسته با چنین افرادی ما مواجه بودیم و متاسفانه توی معرفی الگو به نظر من کوتاهی میکنیم. و اینکه ما میتونیم در کنار مادر نمونه که به عنوان الگو اون رو داریم معرفی میکنیم، پدران نمونه رو هم معرفی بکنیم، پدرانی که اجازه فعالیت به خانمشون رو میدن و برای اینکه در واقع این اجازه کام اون زن شیرین باشه و حتی به کام خودشون، شرایط رو براش فراهم میکنن. یعنی اجازه گرفتن مرخصی ساعتی براشون فراهم باشه، این رو فقط برای زن واجب نمیدونن، خودشون هم فرزن بعد ساعت رو چنین کاری رو انجام میدن.
منم فکر میکنم که مسئله مادر این مورد، یعنی در مورد نقش زنان و وظایف زنان در خانواده، یک بخش عظیمیش مسئله مردانه. ما معمولا مردان نادیده میگیریم، یعنی میایم و در مورد این که خب زنان چه مطالباتی باید داشته باشند یا مطالباتی که الان دارند رو چگونه باید مثلا اجرا بکنن صحبت میکنیم، ولی در مورد این صحبت نمیکنیم که به هر حال جامعه ما وقتی به یک سمتی میره و یک اختزاعات و محدودیت های مثل مثلا شرایط اقتصادی براش ایجاد شده، ممکنه موارد دیگه هم باشه. باشه ها، الان شرایط اقتصادی برای ما برجسته تر، چرا صحبت نمی کنیم که تعامل مردان باید چگونه باشه؟ این موردی که شما دارید مثال میزنید، خب به هر حال اون خانواده داره به یک چیزی فکر میکنه که 10 میلیون در میاره 13 میلیون میده پول مهد کودک دیگه. من مثلا اگر خودم بزنم جای اون خانواده، خب میگه این یک چیز کوتاه مدته، یعنی من شغلم رو خب برای مثلا 30 سال دارم، ولی مهد کودک رو بچه‌ام مثلا 6 سال میره 7 سال میره، خب برای من منطقیه که من این کارو انجام بدم و به خاطر این بازه زمانی 5 ساله 6 ساله‌ای که قرار کودکم نیاز به مراقبت تمام وقت داره، یعنی واقعا مادری در بازه زمانی که حالا کودک تا به مدرسه بره واقعا یه کار تمام وقته، منطقی تره شاید برای اون خانواده که این هزینه رو بکنه، اون فرد کارش رو از دست نده و دوباره در این فرایند پیدا کردن شغل جدید نیفته بعد از اون 7 سال و برای ادامه زندگی برنامه‌ریزی بکنه. یعنی میگم شاید از این جهت داره به این قضیه فکر می‌کنه و شاید از این جهت اتفاقا منطقی باشه این ماجرا، ولی ما متاسفانه نه از جنبه دینی، نه از جنبه فرهنگی و نه حتی از جنبه حقوقی، که من به عنوان کسی که حالا 6 سال 7 سال حقوق خوندم فکر می‌کنم که باز جنبه فرهنگیش مهم‌تره، یعنی مسائل حقوقی به ما کمک می‌کنند در مواردی که یک جاهای مانع میشن، ولی اونقدر تاثیر ندارن که مسائل فرهنگی تاثیر دارن. فرض بکنید اگر ما از نظر فرهنگی به این نتیجه برسیم که زن و مرد بعد از تشکیل خانواده و زمانی که تصمیم به فرزندآوری گرفتن بتونن در یک تعامل دو طرفه به این انتخاب برسن که وضعیت اشتغال طرفینشون باید چطور باشه، دیگه اصلا به اون مرحله نمیرسیم که حالا فکر بکنیم قانون چی گفته یا چه محدودیتی برای ما گذاشته الا در موارد اختلاف.
یعنی شما میفرمایید که ما باید فرهنگی رو خودمون ابداع بکنیم و بسازیم و برای مسائلی که پیش رومون هست یک راه حل‌های تازه پیدا بکنیم.
بله، و کمون که کردین بعد از انقلاب اتفاقی که میفته توی ایران که ما نمیتونیم به هیچ عنوان انکارش بکنیم اینه که یک تصویر جدیدی که ما پیشتر در موردش صحبت کردیم، یه تصویر جدیدی به هر حال ایجاد میشه دیگه. ببین برای تصویر سنتی ما چه از نظر دینی چه از نظر فرهنگی این بوده اصلا خروج زن از منزل یک مسئله بوده، ولی ما میبینیم که بعد از انقلاب این قضیه حل میشه و در چارچوب دینی هم حل میشه. الان چند درصد از زنان مؤمن و متقید و متشرع ما در ذهنشون هست اگر میخوان از خونه برن بیرون مثلا برن خرید بکنن، زنان خانه‌دار رو دارم میگم، زنی که شاغله و لازمه کارش خروج از منزل هست رو نمیگم، مثلا اگر بخواد بره و یک خریدی بکنه از بازار، چند درصدشون به این فکر میکنن که الان باید از همسرشون اجازه بگیرن، یا چند درصد از اون همسرها به این فکر میکنن که الان اومدن خونه بررسی بکنن ببینن الان خانمشون مثلا رفته سر کوچه کاهو بخره یا نه. این اتفاق واقعا نمیفته در حالی که این حکم وجود داره. پس اون وزنه اجتماع، وزنه فرهنگ به حدی بیشتره که میتونه حتی رو نگرش قاضی هم تاثیر بذاره. یک بررسی انجام شده بود همین مسئله معنی اشتغال زوجه، مثلا از سال 63-65 اومده بودن بررسی کرده بودن، هر چه ما میایم به این سمت میبینیم که آرای قضات میره به این سمت که آقا بگن نه این شغل مخالف مسائل خانوادگی نیست. مثلا سال 65 یه قاضی گفته بوده این خانم معلمه این مخالف مسائل خانوادگیشه، ولی الان ما حتی ورزشکاران زنمون رو میبینیم که در دادگاه ها حالا اگر اون اختلاف پیش بیاد قاضی به این رأی میده که نه این شغل مثلا این خانم داره میره مدال آوری داره میکنه، یک افتخار ملی، اصلا این نمیتونه مخالف حیثیت باشه، مخالف مصلحت. خب این نشون میده که شرایط جامعه و فرهنگ به سمتی رفته که باعث میشه اون قاضی اینطور فکر بکنه. باید بریم به سمت فرهنگ سازی و به یک پاسخ سومی و به یک راه میانه برسیم و واقعا برای هر خانواده مجزاست و نمیشه یک نسخه واحد بچینیم.
شما اردیبهشت رو میشنوین با بخش جنبندی، به زودی در کنار شما هستیم. بهشت رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ما همچنان در کنار آقای روح الله طالبی و سرکار خانم دکتر خدادادی هستیم. خانم دکتر میتونید جمع بندی بکنین صحبتاتون رو؟
من یه مطالعه داشتم در رابطه با مبحث اشتغال و امر مادری تو حوزه کشورهای اسکاندیناوی و یه نکته‌ای رو باش مواجه شدم، چون اینها در واقع از یک حالت استفاده می‌کردن که خانم‌هایی که مادر شده بودن، شرایط دوستی بینشون حاکم بود و تقریبا هم محل بودن، اینها وقتی که با این تعارض اشتغال و امر مادری مواجه می‌شدن، بعد از اون دو سال شیردهی فرزندانشون رو به صورت مشترک، به صورت چرخشی تو خونه خودشون در واقع نگه می‌داشتن، یعنی فرزندان دوستانشون هم به صورت چرخشی تو منزل خودشون بود. خب این باعث می‌شد که تو اون حد فاصل علاوه بر دوستان بتونن به امر اشتغالشون هم بپردازن و این به صورت چرخشی باشه و حداقل اون افرادی که کار موقت دارن به کارشون بپردازن. خیلی نکات ریز رو ما باید اینجا لحاظ بکنیم، از جمله اینکه امر مادری درسته که یک امری هست مادام العمر، اما اون میزان زمانی که یک زن 24 ساعته در قالب مادر باید در اختیار فرزندش باشه یک امر چند ده ساله نیست و با تعداد ساعت کمتر و با کمک سایر اعضای خانواده این امر میتونه مثلا حداکثر 5 6 سال باشه، چون بعدشون بچه خودش وارد فضای جامعه میشه و خب دانش آموز میشه. و اینکه خیلی از زنان پیگیر کارهای موقت و پاره وقت هستن و بنابراین کلا مسئله زن شاغل اون هم با شغل رسمی تمام وقت و اینکه در همون بازه زمانی هم با مسئله مادری مواجه بشه، اون هم حداقل رشد جمعیت فعلی، خیلی امر جدی نیست. من میگم اون تعداد زنهایی که تو این گروه قرار نمیگیرن بیشترن.
خیلی ممنونم آقای طالبی، خیلی کوتاه.
بله منم خیلی کوتاه بگم که نظر من اینه که وقتی دو نفر تصمیم گرفتن که یک زندگی خانوادگی رو ایجاد بکنن، به هر حال تمام برنامه‌های هر دو طرف باید به این سمت بره که آرامش و ثبات این زندگی خانوادگی حفظ بشه و خب هر چیزی حتی اشتغال اگر باعث ضربه و آسیب به این آرامش بشه، به نظرم باید بره در اولویت‌های بعدی. یعنی این یک امر بدیهی حداقل در ذهن من. اما اینکه ما الان صحبت بکنیم در مورد اینکه زنان شاغل باشن یا نباشن، اصلا فرض کنیم از فردا تمام زنان شاغل برن در خانه و مثلا وظیفه مادری رو انجام بدن، آیا اصلا جامعه ما ظرفیت این رو داره، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی؟ یکم باید این ایده پردازی ها و نظر پردازی های عمومی رو بیاریم مصداقی ترش بکنیم و ببینیم اصلا این امکان و ظرفیت در جامعه ما وجود دارد که در مورد یک سری مسائل صحبت بکنیم یا نه. یعنی آیا واقعا ما الان میتونیم تمام مادران شاغلمون رو ازشون بخوایم که بیان و نقش مادر خانه‌دار صرف رو به عهده بگیرن؟ یعنی تبعاتش برای نظام اقتصادیمون و اجتماعیمون تصورش هستیم، بهش فکر کردیم یا نه؟ فکر می‌کنم اگه اینطوری فکر بکنیم یکم سوالاتمون هم تغییر بکنه و اون وقت به نکته‌های دقیق‌تری برسیم.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودین. شما اردیبهشت رو شنیدین، برنامه‌ای که مشخصاً به دغدغه زنان می‌پردازه. ممنونم، خدا نگهدار.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
10 میلیون متر مکعب گاز یعنی گرمای هزاران خانه در زمستان. این دقیقاً همون مقداری است که فقط در یک پتروشیمی به لطف عایق‌های بومی هواجل صرفه‌جویی شده است. هواجل با ساختار نانومتریش مثل یک سد نفوذناپذیر جلوی خروج گرما را می‌گیرد. فکر می‌کنید ثمره این تکنولوژی در 3 سال گذشته چه بوده؟ حفظ 8600 میلیارد ریال از دارایی‌های ایران. تکیه بر دانش متخصصان نانویی کشور نه تنها مسیر عبور از بحران سوخت را هموار کرده، بلکه ثابت کرد که میتوان با تکنولوژی داخلی هم چرخ صنعت را چرخاند و هم از سرمایه های ملی برای نسل های آینده محافظت کرد. نانو فناوری هواجل، دیدبان بیدار انرژی در ایران. ما با دانش نانو بنبست ناترازی انرژی را می شکنیم.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان عزیز، شبتون بخیر. امیدواریم که هر کجای ایران عزیزمون که هستی تنتون سلامت باشه. اینجا قلمروی ایران است، پژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله، سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده است. از سپید دم کهن‌ترین ایام تا به امروز، ایران با تمامی فرازها و فرودها، با هر سختی و هر شادمانی، همواره چون کوه استوار و سربلند ایستاده است.
حاضرم به خاطر غرور تو به نبرد همه دنیا برم، من زمین خوردم تمام عمرم و تا همین یه پله رو بالا برم، من زمین خوردم تو بالاتر بری، تا همه دنیا تو را صدای کنم، اگه بالا رفتم از این پله ها واسه این بود تو را نگاه کنم، از سینه ستبر خالی ها از خودت کم کن به عشق مردمت، در آزو پهلوان نمیشه سان. این پهلوونا هیچ کسی با یه بود احساس خوشبختی نکرد، واسه آب روی مردمت به جنگ این مدالا تختی و تختی نکرد، گاهی کسی زمینت میزنه خودت حس میکنی تو مشته، وقتی اون گنده ترا رو میبری شک نکن که قلب مردم پشتته،
از که سینه یه ستبر خالی
دیاری است که قلب‌ها از عشق وطن می‌تپد و دست‌ها برای آبادانی ایران به هم گره می‌خورند. هر خشت از این بنا از اراده پولادین حکایت دارد و هر نفس از عشقی بیکران به این سرزمین پاک نشأت می‌گیرد. ایران نگارخانه از تاریخ و جغرافیایی از شور و حماسه است.
هیچکی توی دنیا احتیاجی نیست، همین که اهل ایرانم سرم بالاست، قسم خوردم تو آغوش تو میمیرم، برای من همینجا آخر دنیاست. نگاه کن تک درختی بین توفانم، که پای غیر تو هرگز نیفتادم، غرور و غیرتم رفته به اجدادم، تموم زندگیم و من به پاس دادم. یه عمره که همین حس وفاداری تو قلب مردم این خاک میجوشه، خیالت راحت راحت بمونه که برای ما همین خاک تو آغوشه. دل دریای این مرز آرومه با این موشی که توی هرچم افتاده، همه دنیا رو با اسمت عوض کردم، خدای ما چه ایرانی به ما داده. نگاه کن تک درختی بین توفانم، که پای غیر تو هرگز نیفتادم، غرور و غیرتم رفته به اجدادم، تموم زندگیم و من به پاس دادم.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.